بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. محور سخن در این مسئله مهم بود که در قرآن مطرحه، الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. هر دو واقعیت رو پروردگار عالم در همه شؤون زندگی انسان جریان داده. انسان پاک، اخلاق پاک، عمل پاک، مال پاک، برگشتش به پاکانه. به وجود مقدس حضرت حق، به انبیاء خدا و به ائمه طاهرین و نهایتاً به بهشت. این روایت در کتاب شریف اصول کافی در جلد دومه. امام باقر می فرماین والجنتو لا یدخلها الا طیب. اگر انسان بخواد از دنیا بازگشتش به بهشت باشه، اگر علاقه داشته باشه، راهی نیست جز این که برای خودش طهارت همه جانبه ایجاد بکنه. در قرآن مجید اومده اموال آلوده رو رد کرده، ربا رو مردود دونسته. هر مال حرامی رو مردود دانسته، ولی در همین قرآن ملاحظه کردید می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. چون میگه مؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. وقتی میگه مؤمن، منظورش یه مؤمن واقعیه. خب مؤمن واقعی پولش هم پاک. میگه نه تنها خود مؤمن رو میخرم، پولش رو هم میخرم. انفسهم و اموالهم. هم چه نوع پول پاک مؤمن رو میخره؟ هر نوع پول پاکش، هر چی هم خرج زن و بچهش کرده اونا رو هم میخره. البته مؤمن این خیال رو نمی کنه که خرجی که داره میکنه مفت داره میکنه. مؤمن معرفت به قرآن داره، معرفت به روایات داره، حالا یا خودش این معرفت رو کسب کرده یا از اونایی که این معرفت رو کسب کردن میشنوه. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، این روایت هم در کافیه، در وسائل و شیعه هست، در جامع و احادیث شیعه هست، یعنی کلینی نقل کرده، شیخ غر آمولی نقل کرده، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم در این جامع 25 جلدیشون نقل کردن که مؤمنی که از خونه میره بیرون به قصد پول در آوردن، لعیاله برای زن و بچهش، کل مجاهد فی سبیل الله، مانند جهادگر در راه خداست. چطور؟ خدا قدم جهادگر رو، نفس جهادگر رو، اسلحه جهادگر رو، جان جهادگر رو میخره، مال این جهادگر رو هم میخره. اینم یه نوع جهاده، یعنی برای این پول در آوردن بهره جهاد فی سبیل الله بهش میدن، یا انفاق مردم رو. مگه در قرآن نداره در اواخر سوره بقره مثل الذین ينفقون فی سبیل الله اموالهم کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء. یک درهم به 700 درهم. چنانچه میگه در عالم طبیعت میبینید یه دونه حبه و دانه نباتی رو میکارن، این خودش رو تا 700 دانه تحویل شما. یه هسته پرتغال میکارن و الله و یضای فل من یشا، ممکنه سال چهارم 700 تا پرتغال داشته باشه اما سال ششم 2000 تا پرتغال داره. و الله و یضای فل من یشا، من مال مردم مؤمن رو هم میخرم، خیلی هم گرون میخرم. آدم اگر ربا هم بخواد بخوره بهتر اینه به خدا ربا بده، برای اینکه ربا خورا چقدر مگه گیرشون میاد پولی رو که میدن. حالا برابر با محاسبات بانگی ها مثلا میگه 1,000,000 مایی 30 تومن، مایی 40 تومن، اما پروردگار عالم میگه 1 تومن به 700 تومن. خب آدم پولشو به خدا ربا بده بهتره. که خزانه خدا هم خزانه پوری هم تموم نشدنیه. یا من لا تنقص و خزائنه. و عجیب اینه که در دعاهامون آمده ای وجود مبارکی که خرج میکنی با خرج کردنت خزانت اضافه میشه، همه خرج میکنن کم میشه، او خرج میکنه اضافه میشه. همینطور تو این نوشته های دانشمندان خارجی، برادرانی که اهل دانشگاه هستن حتما خوندن، که اگر بنا بود خورشید به طور طبیعی از خودش روزی چند میلیون تن خرج بکنه، تا الان خیلی وقت بود تموم شده بود و دیگه زمین و مریخ و زحل و اورانوس و پلوتو و نپتون، این سیاراتی که مربوط به او هستن، از بین رفته بودن. یعنی عقیده دانشمندان اینه که باید میلیون ها سال پیش خورشید تموم شده باشه، چون یه کره محدودیه و شبانه روزم چند میلیون تن داره از خودش مایه میذاره. اما یک ماده ای رو خدا در ذات این کره قرار داده به نام هلیوم، که اون هر چی خرج این منظومه خودش میکنه، او جای خالی اون خرج شده رو تأمین میکنه. حالا این یه هلیومه که پیش خورشیده، که در قرآنم از خورشید پروردگار تعبیر کرده شمس وحاج، سراجن وحاجا وحجا، که لغت عربیه در حقیقت اشاره به همین هلیوم داره، یعنی موجودی که خرج میکنه خودش هم جای خالی خرج رو تأمین میکنه. حالا هلیوم خزانه خدا چیه؟ این که مال خورشیده، چیزی نیست خورشید. الان خورشیدایی که پیدا کردن و عکس برداری کردن با شعله هاشون، نوشتن که این خورشیدایی که تو نزدیکی های مام هستن، خیلی دور نیستن، که خود خورشید ما 1,300,000 برابر کره زمین حجمشه، اونا 10,000,000 بار از خورشید ما بزرگتر، و تا حالا هم خاموش نشد. در حالی که هر چراغی رو ما انسان‌ها اختراع کردیم، گازش که تموم میشه، نفتش که تموم میشه، گازوئیلش که تموم میشه، خاموش میشه. اما این چراغی که خدا روشن کرده، آخرین حرفی که دانشمندان دارن میگن 6,000,000,000 سال عمر خورشید، چند میلیون بار تا حالا تموم شده باشه ولی نشد. و چرا آدم ربا از مردم بگیره؟ بره خدا ربا بگیره. اون ربا خوری که 200,000,000 تومان گذاشته به مردم ربا بده، مگه مخارج خونه چقدر؟ ما 1,000,000 بیشتره از این 200,000,000 که 1,000,000 میتونه در کاسبی در بیاره، بقیهش هم بده به پروردگار ربا، اصلا ربا بخوره، یعنی زیادی. خب این ربا رو بده به خدا، که خودش در قرآن میگه 1 تومن به 700 تومن و الله و یضای فل من یشو، اگه عشقم هم بکشه 700 رو میکنم 7,000 تا برای هر کی، باز عشقم بکشه 7,000 تا رو میکنم 70,000 تا، 700,000 تا. در بعضی از آیات هم میگه به غیر حساب، دیگه در مقابل چیزی که ازت خریدم اینقدر بهت پس میدم که نتونی به حسابش برسی تا قیامت. اما اونی که لایق برگشت به پروردگاره فقط پاکیه، اونی که لایق برگشت به انبیاء خداست پاکیه. ببینید در آیات مربوط به طوفان نوح وقتی که مسئله نجات رو مطرح میکنه میگه ما عبد صالح خود رو نوح رو از اون طوفان عظیم نجات دادیم و من آمنم معه و اونایی که همراه او بودن اما همراه ایمانی نه همراه بدنی، اونایی که همراه بدنی بودن که همه غرق شدن حتی بچه خودش که وقتی دید آب از زمین داره فوران میکنه از آسمون داره میریزه پدر بود دیگه، بالاخره جوان 20 ساله 25 ساله شدش نگاه میکرد سوار نشده بهش گفت بیا سوار شو، گفت نه من فرهنگم با تو نمیخونه ما با رفیقامونیم، بهش گفتش که غرق میشی، گفت نه دیگه آب انقدر نمیاد پدر که فانو که کورو بگیره، من سعابی الی جبل یعصمونی، به جای این که به خدا پناه ببره انسان گفت من سعابی الی جبل به کوه پناه میبرم، آخه سنگ واسه تو احمق چی کار میکنه؟ اگه بنا باشه خداوند به همین مجموعه سنگا بگه بلرزین و قطعه قطعه بشه، با یه انقدیش میخوره به گیجگاهی تو میبرته جهنم، لازم یه 10 کیلویش بخوره رو کلت، به کوچه رو پناه بردی و سعابی الی جبل. و بعدم به باباش گفت کو کار از دستش برمیاد، یعصمونی، از این خطر و بلایی که تو میگی منو حفظ میکنه، مگه کوه شعور داره که تو رو حفظ کنه؟ کوه یه بلندی داره، بلندی که نشد تکیه گاه، بلندی که نشد عامل کمک، بلندی که نشد یار، بلندی که نشد ناصر، علالله فلیتوکل المؤمنون، به خدا تکیه باید بکنن مردم، باید میگه و علالله فلیتوکل باید، یعنی اگه این باید رو بشکنین بر چی دیگه تکیه کنین همون تکیه گام میزنم تو کلت، همون همونی که دلتون بهش خوشه ما که بهش تکیه میکنین همچین وادار میکنم جا خالی بده که در حال تکیه کردن با کله و مغز کل زندگیتون بخوره زمین. تکیه گاهی یه فیلمایی نشون میده تلویزیون در همین هر سال دهه های فجر، یه قطعشو من یه شب دیدم که فیلم روزگار آخر شاه رو درست کرده بودن، به سولیوان سفیر امریکا میگفت شما به من میگی از کشور خارج شو و به منم میگی اگه میخوای بری امریکا نه یا صلاح نی، ما که 37 سال بود و نبود این مملکت رو تو حلق شما ریختیم و به شما امیدوار بودیم، چطور میگین من اونجا نیام؟ الان که نیاز به یاری دارم چرا منو دارین ول میکنین؟ خب دیگه کار این کارا آقای شاه گذشته، باید گورتون رو گم کنین، خونه ما هم نمیتونین بیاین. این تکیه کردن بر کوه، آمریکام یه نوع کوه، پولم یه نوع کوه، و برای بعضی مرد و زنم یه نوع کوه، برای بعضی زن و مردم یه نوع کوه که تکیه میکنم بابام کی جرأت داره، بابام، شوهرم، زنم، آقا دختر آمیز نقی و دولت، کسی میتونه بالو چشم منه بگه ابرو زنم یه دنیا رو حریف قرآن مجید مسخره میکنه اینا رو، همینا رو تو طول تاریخ وادار کرده زناشون همچین تو سرشون بزنن که دیگه تکیگاهی به غیر خدا انتخاب نکنن. گفت سعابی الا جبل کور، بابا یا اسمونی من الماء، دیدین که حالیش نی، این بیشعور نفهم کوه رو به عنوان تکیگاه انتخاب کرده، اومد سرشو به جانب پروردگار برداره، خدا رو به کمک بخواد که بالاخره تا کشتی بلند نشده و آب تا نوک کوه نیامده، خودت پسر منو به من برگردون. البته نگفت اینو، یعنی خدا همون اول حرف نوحو قطع کرد، اصلا اجازه نداد ادامه بده. به نوح خطاب رسید انهو لیس من اهلک، اولا به نوح خدا گفت نوح 950 سال نبوت کرده، یک عتاب خدا بهش کرد که سرتو بلند نکنی و راجع به این بچت با من حرف نزنی و اینی اعزو کن تکونه من الجاهلین، اگر شفاعت این مرتکه رو بکنی تو رو جزء گروه نادانان به حساب خواهم کشید. یعنی میگم تو هم نفهمی کردی، عبد خالص صالح 950 سال برای خدا کار کرده، داد کشید خدا سرش که چه خبره، چی میخوای بگی، تو حرف نزن من خودم حرف میزنم. انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، این آلوده است و نمیتونه در کنار تو آدم پاک باش. الخبیثات للخبیثین، این مفت رفیقاش، تو و اهل ایمان که در کشتی هستین شما مال من، اما پسر مال همون عرق‌خورا و قماربازا و زناکارا و بی‌تربیتا، اون دخلی به دستگاه من نداره، حرف نزن. اینی اعیزو که انتکون من الجاهلین، باز نو خیلی قدرت روحی داشت و الا کس دیگه بود قلبش از کار می افتاد، با این عتاب پروردگار می مرد، سکته می کرد که اگه حرف اینو بزنی اسمتو می برم تو پرونده نادانان جهان. اعزو که من نصیحتت می کنم ان تکون من الجاهلین، که جز اون طایفه نشی، آلوده مال آلوده، پاکم مال من. و این نکته رو هم از قرآن براتون بگم، خیلی مهمه. در سوره مبارکه فاطر راجع به پاکی یه مطلب بسیار مهمی داره پروردگار، و اون اینه که ذات پاکی و ذات پاکان، پاکانی که آراسته به پاکی ها هستن، خود ذات پاکی هر چی که هست، حالا یا مادی یا معنوی فرق نمی کنه، یا مال پاک یا عمل پاک یا اخلاق پاک یا موجود پاک، ذات پاکی میل حرکت به جانب خدا داره، علو به جانب پروردگار داره، یعنی هر جا هست میخواد خودشو به خدا برسونه و آخرش هم میرسونه. آیه شریف هم اینه: فلله العزت جمیعا من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد و سعده با سات، یعنی حرکت به بالا، که منظور از این یسعد و در این آیه شریفه حرکت معنوی نه حرکت مکانی و محلی. الیه یسعد الکلم طیب، جنس پاک میل رفتن به جانب من رو داره. الیه، این ضمیر الیه به الله برمیگرده، الله در آیه، فلله العزت و جمیعا الیه، یعنی به جانب این خدا، یسعد الکلم الطیب، پاکی میل ذاتی به رفتن داره که خودشو به خدا برسونه. به امام صادق گفت: یا ابن رسول الله، اگر کسی بخواد قبر رو که خوب همه میرن کربلا، خود اهالی کربلا هم که هر رو میبینن حرم، قبر نه، گفت یا ابن رسول الله، کسی بخواد بعد شهادت، البته چون دیگه امام صادق 100 سال بعد کربلا بوده، کمتر بیشتر، یا ابن رسول الله، کسی بخواد الان خود حضرت حسین رو زیارت بکنه، باید بره کنار قبر، به عنوان زیارت خودش. فرمود نه، کربلا که میرید قبر او و تربت او رو زیارت میکنین، اما اینی که تو توقع داری خود ابی عبدالله رو زیارت بکنی، اگر به کسی بخوان رابدن که خود او رو زیارت بکنه، در عرش اندر رب باید او رو زیارت کرد. این میل به بالا رفتن پاکیه، یعنی یه روزی این پاک رو زمین بوده، ولی انقدر پاکی در او قوی بود و میل این پاکی به جانب خدا رفتن انقدر شدید بود که بعد از شهادت به اون جای اصلی خودش که پاکی بی نهایته، یعنی پروردگار، اون هم در مقامی در این عالم به نام عرش که ما نمیدونیم چیه، مقام فرمانروایی خدا بر هستی، برگشت. این ذات پاکیه، علو پاکی، مرتبه پاکی، توان و قدرت پاکی، که اگر او رو بخواهید زیارت کنید در عرش اندر رب. البته یه گوشه ای از عظمت این انسان پاکه، یا گوشه ای از عظمت پدر و مادر و جد پاکش و فرزندان پاکش علیه مسلمه. من این پاکی رو البته نه به این صورت، این صورت که دارم میگم صورت کلیه، این رو من جایی ننوشتم، ولی مرتبه و منزلت اهل بیتو در همین ارزشها در 700 صفحه در طول 4 سال زحمت از 140 کتاب سنی و شیعه در این کتابی که 4-5 روزه در اومده به عنوان اهل بیت عرشیان فرشنشین، در نزدیک به 300 عنوان اوبردم و توضیح دادم. یعنی اینایی که زیاد میپرسن ما اهل بیتو چجوری بشناسیم، اغلب ما باید به کتابای عربی، کتابای علمی ارجاع میدادیم، ولی اومدیم برای فارسی زبانان، برای فارسی زبانان بیرون در طول 4 سال این زحمت رو متحمل شدیم شبانه روز و این کتاب رو به وجود آوردیم. فقط معرفت شناسی اهل بیت، یعنی کسی بخواد مقام و منزلت اینا رو بشناسه، اونم فقط با تکیه بر قرآن و روایات، یعنی یک کلمه افراط و تفرید، قلوب، اضافه، کم در این 700 صفحه وجود نداره. اونجا آدم اهل بیت رو تماشا میکنه، میبینه که یه دریای بی نهایت از طهارت و پاکی در مقابلشه، میبینه که این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گوگا کرده راجع به اهل بیت. وقتی آدم آیه رو موشکافی میکنه و تمام جوانب طهارت رو مشاهده میکنه، بهدش میبره که در روی زمین مگه امکان داشته انسانهایی که یه بعد وجودشون مادی بوده، همون بعد مادی رو هم تبدیل به بعد نور محض بکنه؟ اشهد انک کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارهام المطهره لم تنجس الجاهلیت و تنجاسها و لم تلبس من مدلهمات ثیابها. خب پاکی به منابع پاکی برگشتش قطعیه، قطعی یعنی این یه حقیقتیه که در قرآن مطرحه. من حالا خیلی زمان رو موافق تحلیل بعضی از مسائل خودمون که فکر میکنم امام صادق و حضرت باقر سفارش میکردن جز و اسرار ماست خیلی پخش نکنید، نمیبینم، و الا اون روایات بسیار عظیم رو که در معتبرترین کتاب هامون نقل شده براتون میگفتم که کرارن به محضر ائمه ما به خصوص امام باقر و امام صادق عرضه داشتن که ما که شیعه شماییم گاهی بالاخره دامن زندگیمون یه جا نجس میشه، یه جا آلوده میشه، و اونایی که مخالفین شما پاکی هم خیلی دارن. سلام به حضرت میگه من میرم حرم یبن رسول الله، میبینم میان کنار ذریع پیغمبر دو ساعت نماز میخونن خسته نمیشن، 5 ساعت قرآن میخونن خسته نمیشن، دعا میخونن خسته نمیشن. این آلودگی های ما که گاهی پیش میاد چی میشه؟ اون پاکی ها چی میشه؟ حضرت 30 تا آیه قرآن در جا براش خوندن، فرمودن نگاهت به این آیات چیه؟ اینا رو چی میگی؟ گویم نه رسول الله، رو چشمم قانع شدم که آیات شریفه میگه لیمیز الله الخبیث من الطیب. ما روز قیامت آلودگی های شما رو برمیداریم میذاریم رو اونایی که اعتقادشون آلوده بوده، پاکی های اونا رو هم جمع میکنیم میذاریم تو پروندهشون. پاکی نمیره جهنم، آلودگی هم بهشت نمیره. شما این آیه رو در قرآن حتما خوندید، به خصوص ماه مبارک رمضان که روز قیامت نزع یعنی کشیدن که هر ریشه در بیاد و میگن نزعنا فی قلوبهم من غلن. ما قیامت اول ناپاکی ها رو از قلب بندگان مؤمنمون ریشه کن میکنیم، بعد میبریم بهش، چون با اونا نمیشه برن بهش. پاکی در دنیا خیلیه، ولی امام باقر با خوندن 30 تا آیه، حضرت صادق با خوندن 40 تا آیه میفرمن تمام پاکی ها بر میگرده سر جای اصلیش، پیش اونا نمیمونه. آلودگی هم چون شما جای اصلیش نیستین، چون شیعتنا خل بومن فازل تینتنا، خدا شما رو از اضافه گل ما خلق کرده، شما در اصل پاکین و آلودگی پیش شما نمیمونه چون جاش اینجا نیست. مال شما رو آلودگی ها رو میدن رو اونا، پاکی های اونا رو هم ور میدارن میذارن رو شما، حساب تصفیه. چون نه آلودگی وارده بهشت میشه نه پاکی وارده بهشت میشه. نمیشه که پروردگار یه بدبختی رو که 70 سال بین رکن و مقام شبا رو تا صبح نماز شب خونده و روز و روزه گرفته، اما منکر علی بوده، منکر امام حسین بوده، منکر فاطمه بوده، منکر وصایت پیغمبر بوده، منکر قدیر بوده، با این همه نماز پاک و روزه پاک ببره جهنم، نماز برگشته به جهنم نداره، جای نماز بهشته. لذا نمازها رو از رو دوششون ور میدارن میذارن رو شما، آلودگی های شما رو هم ور میدارن میذارن رو اونا، حساب و اینجوری خدا تسویه میکنه. عجب برگ برنده ای خدا دست ما شیعه داده، خدا کنه نگیرن ازم، نبرن ازم، خدا کنه این ماهواره ها، این سخنرانی های ضد دین، این مقالات ضد دین، این فیلم های کثیف، این برگای برنده رو از این جوانای ما، از این دخترای ما نگیرن، که اگر بگیرن اون وقت بازگشت همه اینا هم به جهنم. ول جنت لا یدخلها الا طیب، الطیبات للطیبین. چقدر آیه مهمه، قانون عجیبی رو داره میگه که جاریه در همه عالم. والخبیثات للخبیثین. یه شعرم از جلال الدین بخونم، خیلی شعرهای عالمانه‌ای داره، خیلی هاشم برگرفته از قرآن و روایات. ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. مه فشاند نور و سگ او او کند. هر کسی بر تینت خود میتند، نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. اصل قیامت لازم نی جهنم یا رو هول بدن بریزن تو جهنم. خیلی هاشونو پیغمبر میفرماید آتش جهنم از جهنم میاد بیرون، تو محشر دور میزنه، اینا رو محاصره میکنه و با خودش میکشه به جهنم، جمعشون میکنه، چون در وجود اینا میل به عذاب بسیار شدیده. میخونن به هم دیگه اینا با جهنم. احتیاج نداره ملائکه بگن آقا گورتو گم کن برو جهنم، یا با بیل و کلنگ دنبالشون کنن یا با چوب و چماق هولشون بدن به جهنم. اینقدر بین اینا و عذاب رابطه ذاتی قویه که پیغمبر میفرماید اینا وقتی وارد محشر میشن، شعله های گرسنه جهنم دنبال لقمه های متناسب خودشون میگردن، از جهنم میان بیرون، اینا رو با هم ور میدارن، مثل مرغی که دانه میچینه از محشر میچیننشون میبرن جهنم. اینقدر میل به دوزخ در اینا قویه. تو دنیا همین میل به گناهان، میل به کفر، میل به شرک، میل به معصیت، این میل در قیامت زلفش به آتش گره میخوره، میشه ناریان مر ناریان را جازدن. اما بل جنت و لا یدخلها الا طیب. ولی این جور روایاتو که کنارش 30 آیه گاهی از طرف ائمه قرائت شده قدر بدونید که راوی میگه ما پاکی تو اونا خیلی میبینیم، نمازای طولانی، گریه طولانی، طواف طولانی، قرآن طولانی، پول دادن طولانی در راه خدا. تو خودمونم بعضی آلودگی ها رو میبینیم. امام صادق با اون 30 آیه فرمودن قیامت آلودگی های شما رو برمیگردونن به اونا که باطنشون آلوده است و پاکی های اونا رو برمیدارن رو شما میذارن، چون پاکی به شما باید برگرده که خلقو من فاضل تینتنا، آلودگی ها باید به اونا برگرده. با آلودگی کسی رو بهش نمیبرن. نزعنا من قلوبهم من قل، قبل از بهش بردن دلاتونو در قیامت پاک میکنم، میکنم این آل. معلوم میشه بعضی از آلودگی ها جاش خیلی گرمه که صاحبانش نتونستن تو دنیا درمان کنن، اینو دیگه قیامت خود خدا درمان میکنه. این حرف قرآن. هر جنس پاک و شخص پاکی ذاتن بازگشتش به خداست و هر جنس نجس و هر شخص آلودهی ذاتن بازگشتش به شیطان و به دوزخه. واقعا باید باور کرد که در پیاده سوار شدن زینب کبرا اهل بیت مایه میذاشتن، چون تنها یادگار حضرت زهرا با اخلاق زهرا و منش زهرا بود. اینجور نبود که بذارن عمه خودش بیا پا تو رکاب بذاره و سوار شه، یا وقتی میخواد پیاده شه معمولی پیاده بشه. نه، ما هم بودیم نمیذاشتیم، چه برسه به اهل بیت که معرفت کامل به زینب کبرا داره. همین الان اگر به واقع به حقیقت به ما بگن زینب کبرا سوار بر یک استر یا است اومده تو خیابون امیرآباد. همین الان شما فکر میکنید چه واقعی اتفاق میفته؟ تمام ما فرشای زیر پامونو جمع میکنیم میاریم تو خیابون، میگیم بذار اسب بش از رو فرش رد بش و برای اینکه او رو ببریم به خانه های خودمون چیکار میکنه؟ همین الان اون وقت اهل بیت برای قمر بنی هاشم، برای علی اکبر، برای حضرت قاسم شخصیتیشون 100% روشن بود. پیغمبر در باره زینب فرمود کسی که برای او گریه کنه مساوی با گریه بر دو امام حسن و حسین. این شخصیت نه همجوری سوارش همجوری پیادش، اونی که همینجوری سوار میشه پیاده میشه زنای عشایرن، اونا طبعشون اونه، طبعشون. اما وقتی از مدینه میخواد حرکت کنه همه در خونه صف کشیدن که دختر فاطمه بیاد بیرون. بنی هاشم این طرف اون طرف که مبادا غریبه قد و بالای زینب بود. چه موقع سوار شدن در مدینه، چه در پیاده شدن در منزلها در مکه به طرف کربلا، سوار شدن و پیاده شدنش در محاصره این بزرگواران بود. قمر بنی هاشم رکاب براش میگره، علی اکبر با احترام دهنه اسبو میگره، ابی عبدالله زیر بغلشو میگره. هر جا میخواد پیادش دو مرتبه قمر بنی هاشم میده و علی اکبر میاد، ابی عبدالله میاد آروم پیادش میکنن، بدرقش میکنن. امروز هم کربلا وقتی میخواد پیادش همینجور همه دورش ریختن پیادش کرد. اما 9 روز بعد واقعا خدا براتون نیاره سرگردون بمونیم، همینجوری سرگردون این کشته ها رو نگاه میکرد، یعنی میخوام سوار شم. چرا دیگه رکاب برام نمیگیری؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، سلم ديننا و دنیانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.